زندنا همسر شهید
وقتی حضور پیدا کرد و شروع کرد به صحبت کردن که همیشم خیلی کم صحبت بود، اون سوالاتی که پدرم از ایشون کرد متوجه شد که این انسان میتونه یک افسر خیلی خوب بشه و یک خدمتگزار خوب بشه برای مملکت.
احساس میکرد که این آدم خیلی متکی به نفس خودشه.
امین آبشناسان، فرزند شهید،
خیلی با قدرته، خیلی تو دارایی خصوصیات خیلی مردونه خاصیه.
ضمانت ایشون رو قبول کردن و ایشون وارد دانشکده افسری شدن. شبی که سال سوم رو تموم کرده بودن، صدفان دوم شدن، اومدن گفتن که خب من میخوام هدیه این صدفان دومیمو شیرنی بدم بهتون. پدرم هم که کلن اصلا اعتقاد خوبی دیگه بهش پیدا کرده بود، چون پدرم خیلی سختگیر و خیلی متعهد بود، به این آسونی هر کس رو نه تو خونه راه میداد نه جوابی بهش میداد، که بعد دیگه تبدیل به این شد که خواستگاری انجام بشه.
دوران نامزدی ما بیشتر از شیرینی رنگ انتظار به خود دید. من در شیراز و گیتی در تهران. قرار بود تا جور شدن اسباب مجلس عروسی صبر کنیم، ولی برای قلب‌های عاشق فراق یار از همه چیز سخت‌تر است. پس برخلاف رسم مرسوم قید مراسم عروسی را زدیم و با یک عقد ساده خانه پر از عشقمان را بنا کردیم. من حسن آبشناسان ارتش را از دریچه عشق کشف کردم. ورزش. من شیر صحرا هستم، همچون باد می دوم، همچون خورشید سوزنده هستم، همچون آب روان هستم. من از سکون فراری و عاشق سکوت کوهستان هستم. گردن من جولانگاه مدال‌های رنگارنگی بود که برای هر کدامش هزاران قطره عرق ریختم. من یک رنجر هستم و رنجر بودن یعنی قهرمان بودن، و قهرمان بودن یعنی همیشه در میدانهای ورزشی آماده بودن. والیبال، بسکتبال، شنا، سوارکاری، چتر بازی، جودو، کاراته، تمام سالهای عمر من به ورزش گذشت. حتی اولین پست من در ارتش افسر ورزشی بود و بعدها مأمور آموزش رنجرهای جوان و تکاوران ارتش شدم. انقلاب و جنگ. اسلحه، خونهای دلمه شده بر آسفالت خیابان. اینها تصاویر بهمن ماه 1357 بود. برای تقدیم استعفا نامه ام راهی ارتش شدم، چرا که قلبم در جبهه انقلاب بود و به عنوان یک سرهنگ ارتش شاهنشاهی دستم بر ماشه اسلحه نمی رفت. اما خدا خداست و دستی که قرار بود استعفا نامه خود را تقدیم کند با یک قده بزرگ کوتاه شد و به خواست خدا در روزهای اوج تقابل مردم و ارتش من در بیمارستان بستری بودم.
زمان انقلاب آبشناسان موقع فرمانده کمیته تکابر بود دیگه، درست روزی که خب خیلی حکومت نظامی شدید بود، همون شبی که امام گفته بودن که حکومت نظامی باشه همه بریزن تو خیابون. که همون باعث شد که حکومت نظامی جمع شد و ارتش به طرف جزمت. آبشناسان دستش اینجاش اصلا من نمیدونم این چی بود، یه قده در اومده بود که همون موقع رب بیمارستان ارتش گفت من برم اینو در بیارم این قده رو.
وقتی این اتفاق افتاد برای ایشون اصلا میخواستن فرمانده انتظامی کنن دیگه. ایشون به واسطه همین داستان، چون ارتش بود و خودشون هم خیلی دیسیپلین داشتن، گفت تنها راه فرارش فکر میکنم این باشه. رفته بودن، البته اینجوری که مادر میگن، من که زیاد تو این داستانا نبودم، فقط یادمه که رفتن اونجا و وقتی که برگشتن این جمله رو همیشه یادمه که گفت این همه بیت المال خرج ما شده به خاطر اینکه ما رو یه همچین نیروهایی بسازن که برای مردممون بجنگیم، نه اینکه در جلوی مردممون بجنگیم.
از حفاظت اطلاعات ارتش تو پروندهش هست یه مطالبی اومده بود که این افسر به جایی نیست، حرفایی میزنه یا نماز میخونه، دانشکده افسری نماز میخونه فلان میکنه، مشروب نمیخوره.
اونی که خواست دلش بود خدا براش انجام میده و عمل کرده. توی خونه بود که دیگه هی از خود کمیته تکابر میامدن دونه دونه هی خبر میدادن اینطوری شد الان پیروز شد، تلویزیون رو گرفتن هی میامدن اطلاعات میدادم و اون خیلی خوشحال بود که این اتفاق داره میفته و از این مهلکه حکومت نظامی هم به دور رفته بود.
قده روی آرنج راستم زیباترین هدیه انقلاب برای من بود، چرا که نگذاشت دستم به خون هموطنم آلوده شود. دوران نقاهت من با دوران چشم انتظاری برای جایگاهم در ارتش همراه بود، اما طلایی که پاک است چه منتش به خاک است. خیلی زود صداقت من بر نیروهای انقلابی آشکار شد و من توانستم در قرارگاه حمزه سید و شهدا بین نیروهای ارتشی و سپاهی پیوندی ایجاد کنم.
در مرداد سال 61 شهید صیاد شیرازی تصمیم گرفتن که قرارگاه حمزه سید الشهدا رو که یک قرارگاه مشترک ارتش و سپاه بود و ژاندارمری هم به نوعی تو این قرارگاه حضور داشت تشکیل بدن.
افشین آبشناسان فرزند شهید.
انقلاب که شد توی به هر حال کردستان اولین اختشاشات شروع شد که پدر من چون تخصصش کوهستان بود چند تا ماموریت فرستادنش که بره اونجا شناسایی کنه و مطالبی بگه.
امیر سرتیب احمد اسدی همرزم شهید.
حزب دموکرات یک فراخوان عمومی زده بود
و تمام نیروهای معاند و معارض رو جمع کرده بودن اونجا. یعنی در اون عملیات ما دیگه چریک فدایی خلق و منافقین و حزب دموکرات و کومله و رزگاری و علی مریوانی و نمیدونم القس الهازا، هر کسی که در منطقه اومده بوده تفنگ گرفته در بوده هستش، چون آخرین هدفی هم بود که اونها تنها مرجعشون همین بود که این شهر رو نگه دارن دیگه.
امیر سرتیپ سید حسام هاشمی، همرزم شهید.
آبشناسان با خصوصیاتی که خودش داشت، چون واقعا یه افسر چریک بوده، یه افسر به اصطلاح ورزیده بوده که دورهای رنجر رو، دورهای به اصطلاح رزم در کوهستان رو، همه دورهای نظامی رو طی کرده بود و جسارت خاصی هم داشت.
برای ایشون با این خصوصیات
امیر سرتیپ سیاوش جوادیان، همرزم شهید،
اومده بود شده بود فرمانده منطقه‌ای که کل کارش عملیات نامنظم و عملیات چریکی بود.
جنگ شروع شد، پدر من بلافاصله درخواست داد که میخوام اعزام بشم به جبهه و درخواستش هم داده بود که من میخوام به جبهه جنوب اعزام بشم، چون جنگ بیشتر اون قسمت.
بله، تو پادگان دستول
حسن خرمی، همرزم شهید،
که اونجا به سلام مسئولیت ما قبول کرده بود که سپاه و ارتش با هم مخلوط داشتن گروه چریکی تشکیل بدن برای دشت عباس.
هنوز خون جوانان انقلابی گرم بود که جنگ آغاز شد و من راهی جنوب شدم و اولین اسرای عراقی را تقدیم نظام کردم.
یک روز که بارانی بود، البته حاج آقا یک دل تشریف داشتن با اون چند نفر بسیجی و به اصطلاح ارتشی ها، رفتن یک جای بود به نام ده پیرکافران و جاده سایت بود، بهش گفتن جاده ساید، میاد میرفت به طرف کرخ نور و اینا. اونجا وقتی که رفته بودن برخورد کرده بودن به یه ماشین بزرگ، چیز مال توپخانه شون، مثلا نیروهای توپخانه شون، که توی باران هم درگیر شده بودن.
فرمانده توپخانه لشکری، لشکر یک عراق رو چکار میکنه؟ دستگیر میکنه، یه سرتیپ رو دستگیر میکنه و میاره همین سرتیپ کلی اطلاعات به مجموعه ارتش میده.
اولین اسرایی که ما از عراق گرفتیم این جناب آبشناسان گرفتن، که حاج آقا نیکدل هم بود که اونجا در خدمتشون بودن، به 7 نفر را برگردان آوردن دستور.
وقتی که از مناطق می آمدن عقب، از شناسایی می آمدن عقب، یا مین گذاری می کردن، یا مثلا بر فرض مثال اون کارهایی که بایستی می کردن انجام می دادن، می دیدیم که دوستاش و دوستانشون می گفتن، یا همون کسایی که تو اون گروه بودن می گفتن، فرداش مثلا تو رادیو عراق می گفت یک لشکر ایرانی حمله کرده و 4-5 نفر چنان پوششه آتش میدادن و چنان کار میکردن که واقعا فکر میکردن یه لشکر ایرانی بهشون حمله کرده.
تمام شناسایی های جادهایی که برای حمله به عراقی شد، چون امامزاده عباس جادهش دست ما نبود، دست عراقی بود، از پشت کوهای شلیبیه، سپتون، شاوریه، شلیبیه جاده شناسایی شد با موتور اینا، بعد جاده زدن که حمله کردن برای عملیات فتح المبین به طرف عین خوش و رودخانه چی خواب و دیگه فکه و اونا.
من گروه ویژه اسب آهنی را از میان موتور سواران نازی‌آباد پرورش دادم تا جمع‌آوری اطلاعات جنگی به عهده چریک‌های مبارز و نترس باشد. در روزهایی که صدام بمب و موشک بر سر زنان و کودکان می‌ریخت، من در دشت عباس چشم انتظار یک فرمانده واقعی بودم و از میان هزاران فرمانده عراقی آشناترینشان به رزم با من آمد، عبدالحمید، همان که روزگاری در دشت های اسکاتلند از من شکست خورد و این بار آمده بود تا در یک جنگ واقعی در دشت عباس اسیر دستان من بشود، دستانی که در طول جنگ تانک های زیادی را نابود کرد.
شهید سیاد شیرازی یکی از بهترین ویژگی های این شهید گرانقدر این بود که کار رو همیشه سعی می‌کرد، اعتقاد داشت که کار را به کاردون باید سپرد.
یه بار اومد گفت که اگر من مسئولیت خاصی ندارم برم تو یه ارگان دیگه کار کنم. من احساس کردم که رأی نمیبره از اینکه کم کار داره میکنه، فوراً مسئولیت دیگه بشه.
به همین علت ایشون رو به عنوان فرمانده قرارگاه شمال غرب منصوب کردن و
امیر سرتیب احمد دادبین همرزم شهید.
ایشون به راحتی با برادران سپاه ارتباط برقرار میکردن و عملیات های مشترک رو با ایشون با سپاه انجام میدادن.
خب این ویژگی ها وقتی که درست میشه و کسی داره در اونجا میجنگه برای مقابله با عناصر چریک، یعنی عناصر ضد چریک، بایستی این توانمندی و این پتانسیل رو داشته باشه که بتونه در کوهستان بجنگه. این امریز بازم خیلی بدیهی
آدمی بود که یک ارتفاع 3000-4000 متری رو خیلی ساده انگار که مثلا یه سراشیبی داره میره، واقعا خیلی تند و سریشکی هم پاش نمیشد گاهی.
قاطعانه میگم در روحیه همه اثر مثبت گذاشته بود. یعنی برای خود من که من فرمانده گردان بودم در اون زمان، یک 27-28 سال بیشتر از عمرم سنم نگذشته بود، وقتی که میدیدم یک کسی که از من گفتم 10-12 سال مسن‌تر هست و اینجور مثل عقاب میره در این ارتفاعات رو بالا، همه لذت می‌بردیم که یک همچنین کسی در کنار ما هستش.
نام من تعداد نفرات دشمن را ضرب در 10 می‌کرد، چرا که صدام می‌دانست به تنهایی 10 عراقی را حریف هستم. من چریک پیری بودم که استخوان‌هایم همچون یک جوان قوی و زورمند بود و ذهنم همچون فرزانه‌ای آماده طراحی نقشه‌های پیروزمندانه بود. من حسن آبشناسان همچون شیر یک تاز جبهه‌های نبرد بودم. شهادت. یک رنجر هرگز تسلیم نمی شود، هرگز عقب نشینی نمی کند. برای همین قبل از شروع هر عملیاتی اشهدم را می خواندم، چرا که تنها دو راه پیش پای من وجود داشت: شهادت یا پیروزی.
200 کیلومتری 300 کیلومتری یادم از این مرد به شناسایی رفته به خودش پیاده
در منطقه هم که می اومد وقتی که مواضع دشمن رو می دید بلافاصله که برمیگشت روی نقشه مواضع دشمن رو کاملا مشخص میکرد بدون اینکه کوچکترین اشتباهی بکنه
حدود نمیدونم چند ساعت طول کشید که این 20 کیلومتر رو رفت و برگشت که من خبر نداشتم از وضعیتش وقتی ما دیدیم با چهره باز داره صحبت از اونجایی میکنه که رفته و چقدر مؤثر بوده برای عملیات مگو تو خودم نبینم مطمئن نیستم چی دست رو بیرم
در روزهایی که خاک کردستان سنگر من بود بارها مرگ را به چشمان خودم دیدم در شبهای مریوان بارها طعم مرگ را از خاطر گرسنگی مفرط چشیدم 8 ماه ارتش چیزی برای خوردن نداشت و تنها با گیاهانی که در کوه و کمر پیدا می کردیم خودمان را سیر می کردیم بدتر از ما مردم ستم دیده مریوان بودند که از دست منافقان خواب و خوراک نداشتند اما یک رنجر یا می میرد یا پیروز می شود و من در خاک کردستان پیروز شدم چرا که تقدیر خاکی دیگر را برای شهادتم انتخاب کرده بود وقتی که در جنگ باشی هر گلوله می تواند پایان کارت باشد بین سرباز و فرمانده تفاوتی نیست اگر در خط مقدم باشی هر لحظه می تواند لحظه شهادت تو باشد و من نه تنها در خط مقدم بلکه 40 کیلومتر جلوتر از خط مقدم بودم من در خاک دشمن بودم در ارتفاعات لولان عملیات قادر دوم بود هوای مهر ماه مثل همیشه دلگیر و ابری بود تقویم جنگ در سال 1364 ورق می‌خورد و من برای شناسایی منطقه دست روی دست نگذاشته و خودم به میدان نبرد رفته بودم در طول سالهای حضور در ارتش بارها از ناحیه کمر و پهلو مجروح شدم یک بار هم از ناحیه پا اما این بار زخم پهلوی من چنان کاری بود که با وجود ساعتها مبارزه برای زنده ماندن و ادا کردن دین خود به جنگ در نهایت تسلیم فرشته مرگ شدم یک رنجر هرگز تسلیم نمی شود و من تنها در برابر اراده خداوند تسلیم بودم و او این گونه برایم رقم زد که در 8 مهر ماه 1364 طعم شیرین شهادت را بچشم
یک دفعه دم آبشناسان اومد شب دیگه انقدر خوشحال شدیم عملیات تموم شده بود اومد فردا صبحش دیدم یه دفعه اومدن دم در رو گفتن که عملیات نمیدونم مالا لو رفته یا باز دوباره حمله شده چطوری شده که باید همه برگردن آبشناسانم چون فرماندهی اونجا داشت دیدم که پشت یه میزی من تو اتاقم گذاشته بودم نشسته بود اونجا پای تلفن داد میزد سر فرمانده ها که جمع بشین زود حرکت کنین اینا بعد خیلی جالب بود که این کارا رو میکرد بعد من نگاش میکردم برمیگشت به من یه لبخندی میزد انگار نه انگار اون فرمانده که با داد میزنه و همه رو اونجوری جمع میکنه یه ذره از اون ناراحتی و عصبانیتشو به من انتقال بده که همون روز اینا بلند شدن و حرکت کردن بلند شد لباساشو پوشید و اتفاقا عموم و زن عموم هم خدا بیامرزه اون روز صبح خونه ما بودن که گفتن شما کجا میرین تون تون داشت بند پوتیناشم بست گفت دارم میرم کربلا براتون سوغاتی طلا میارم
جام سنگ همینجوری راست فاصله بود، پشتش به طرف عراق بود. گفت من، گفت شما مکه نمیری؟ گفت من مکه نمیرم، من میرم کربلا. دست به طرف عراق، گفت من میرم کربلا.
من حسن آبشناسان، فرزند ارتش، مبارزی خستگی ناپذیر، چریک پیر، شیر صحرا، خاک وطن را به شوق دیدار با معبود ترک کردم.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، چون مردید در این عشق، چون مردید همه روح پذیرید در این عشق، چون مردید در این عشق، چون مردید همه روح
Çok gəyəzmişəm, öyüzüyüm dağlar.